سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 13 رادیو فردا خوش آمدید. کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. آمریکا و روسیه از توافق بر سر آتش بس در سوریه خبر دادند. نماینده شیراز میگوید بازداشت شدگان در حصارهای فلزی همگی اتباع بیگانه نبودند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت واحد جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شد و قرار است در 10 سال تکمیل شود. عملیات ساخت واحد سوم 18 ماه بعد آغاز خواهد شد. منابع پیش بینی شده برای ساخت این دو واحد جدید در نیروگاه اتمی بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس وی روز جمعه در ژنو از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش بس در سوریه خبر دادند. آقای کری ابراز امیدواری کرد که مسکو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به پای میز مذاکره ببرد. این آتش بس از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز خواهد شد. قرار است در صورت موفقیت طرح آتش بس بعد از یک هفته واشنگتن و مسکو در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی داعش و جبهه فتح الشام که پیش از این جبهه‌النصره خوانده میشد همکاری کنند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 400 هزار تن کشته شدند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید پیگیری‌هایش نشان می‌دهد تصاویر منتشر شده از نگهداری افراد بازداشت شده در درون حصارهای فلزی لزوماً ارتباطی با اتباع بیگانه نداشته است. آقای پارسایی روز جمعه به نقل از پلیس بازداشت شدگان را عمدتاً اشرار، قاچاقچیان و سارقان مسلح ایرانی و غیر ایرانی خواند. نیروی انتظامی شیراز سه‌شنبه گذشته نمایشگاهی را برگزار کرد که در آن تعدادی از افراد بازداشت شده با نصب نوشته‌ای به عنوان اتباع بیگانه در حصاری شبیه قفس به نمایش گذاشته شده بودند. انتشار تصاویر این نمایشگاه اعتراض شماری از شخصیت‌های ایرانی و افغان و نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات هر شناور ایرانی را که برای نیروی دریایی آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا گفت وقتی ایرانی‌ها با قایق‌های کوچکشان دور ناوهای جنگی ما می‌چرخند و ما را تمسخر می‌کنند باید آنها را در آب هدف قرار دهیم. در هفته‌های اخیر دست کم 3 مورد از نزدیکی قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده گزارش شده که به گفته فرماندهان آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است. مسئولان نظامی ایران می‌گویند این اقدامات دفاع از آب‌های سرزمینی است. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که تمام اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا منتقل شدند. به گزارش وبسایت سازمان مجاهدین خلق، شاهین قبادی سخنگوی این سازمان گفت کار انتقال ساکنان لیبرتی به پایان رسیده است. اما در ایران خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی نوشته که یکی از رهبران سازمان مجاهدین و 600 تن از اعضای این سازمان همچنان در کمپ لیبرتی هستند. سازمان مجاهدین خلق جمهوری اسلامی ایران را به اعدام هزاران تن از اعضای خود متهم می کند. جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور حدود 17 هزار نفر در ایران می داند. می تونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و خبرها را از روی اون پیگیری کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. ممنون که ما را همراهی کردید. ساعت 13:30 با سرخط خبرها از رادیو فردا همراه ما باشید. روز خوش.
حادثه فرونشست زمین در یک هفته و زمین کلان شهر تهران که نه فقط زلزله بلکه حالا تراکم ساخت و ساز و شبکه فرسوده و معیوب فاضلاب هم تهدیدش میکنه. اما یا رابطه‌ای بین این همه کاربری و حفاری در تهران و فرونشست و ریزش خاک فرسوده پایتخت وجود داره؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل همیشه با یک مجله جامعه دیگه همراه شما. در این برنامه به بهانه ریزش و فرونشست زمین در چند حادثه جداگانه به این موضوع نگاه می‌کنم که اگر چنانچه حادثه‌ای بزرگ مثل یک زلزله پرقدرت در تهران اتفاق بیفته چه خطراتی وجود داره و چه میشه کرد که خطر کمتری شهر و شهرنشین‌ها رو تهدید کنه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. تهران شهری که 40% بافت مسکونی اون آنطوری که شهرداری و منابع رسمی به کرات اعلام کردن فرسوده است. پیش از این هم مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران اعلام کرده بود که با وقوع یک زمین لرزه پرقدرت 7 ریشتری تعداد کشته های تهران تا 1,000,000 نفر برآورد میشه. پایتخت ایران در روز حدود 15 میلیون جمعیت داره و 25مین شهر پر جمعیت دنیاست، اون هم با 750 کیلومتر مربع مساحت. شهری که به گفته رئیس جمعیت هلال احمر هرچند ظاهر مدرنی داره اما در واقع عقب مونده است، چرا که مترو و ساختمان‌های بلند مرتبه داره اما زیر ساختهاش برای یک زندگی ایمن فرسوده و ضعیفه. موضوعی که پیش از این هم عزیز الله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر به اون اشاره کرده بود.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد نداریم.
در تهران بر روی گسل‌های زمین لرزه برج سازی می‌شود و از 1,000,000 پلاک موجود 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما از داریوش بوربور کارشناس و برنامه‌ریز شهری در تهران پرسیدم که اگر زمین لرزه پرقدرتی در این کلان شهر رخ بده شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ داریوش بوربور:
اشکال زلزله دو مورد داره، یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی پس از وقوع زلزله است. در ایران ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
تهران ششمین شهر بزرگ زلزله خیز دنیاست. با این اوصاف میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه و کلان شهر تهران در نظر گرفت. بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی:
در سال 1923 توکیو نابود شد پس از زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهمه دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ کی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند، عوامل دیگه مقصر هستند. چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ اگر گسل‌های جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشه نابود میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم. در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد.
ژاپنی‌ها سال‌هاست که طراحی شهری خودشون رو با توجه به قدرت زمین‌لرزه‌های احتمالی که در این کشور رخ میده به طور دقیق محاسبه و اجرا می‌کنن. موضوعی که در ایران و مشخصاً تهران به دلیل انبوه ساختمان‌ها و ساخت‌وساز روزمره و همینطور شرایط ناایمن فضاهای شهری امکان تحقق اون در عمل دشواره و اصلاح بافت‌های فرسوده رو هم پیچیده و حتی غیر ممکن کرده. شاید برای همینه که هر از چند گاهی و هر چند وقت یک بار زمزمه‌های انتقال پایتخت به گوش میرسه. موضوعی که به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و نبود یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم شهری دور از ذهن و حتی غیر ممکن به نظر میرسه. داریوش بوربور به عنوان کارشناس شهری درباره این موضوع توضیح بیشتری میده.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعیه.
اما به گفته مسئولان شهری در تهران، سیستم گازرسانی و لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران به دلیل فرسودگی بعد از وقوع یک زمین لرزه احتمالی قدرتمند به شدت آسیب می‌بینه و خطر وقوع آتش سوزی یا جاری شدن سیلاب رو به همراه داره. با این حساب به نظر میرسه که تردد در چنین شهر و شرایطی دشواره و امدادرسانی رو با مشکل و تأخیر روبرو میکنه. از داریوش بوربور، کارشناس برنامه‌ریزی شهری، میپرسم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود معابر و خیابانهای تهرانه؟
بنده موافق نیستم. شهر تهران خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل میکنه، اغلب این کوچه هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده، ولا اغلبشون جای سه لین ترافیک رو دارن.
در ایران و در 14 دهه گذشته 4 زمین لرزه پرقدرت اتفاق افتاده که در مجموع به کشته شدن دست کم 100,000 نفر انجامیده. زمین لرزه های طبس، منجیل و رودبار، بم و آذربایجان. به پایان این برنامه جامعه رسیدیم. من بنیامین صدر از همراهی شما ممنونم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوه‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.